بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. به همه برادران و خواهران مسلمان در سراسر جهان درود می فرستم و قبولی طاعات آنان در ماه مبارک رمضان را از خداوند مسئلت می کنم و پیشاپیش فرارسیدن عید سعید فطر را با آنان تبریک می گویم و پروردگار کریم را بر نعمت حضور در این ماه ضیافت الهی سپاس می گویم. امروز روز قدس است، روزی که با ابتکار هوشمندانه امام خمینی رضوان الله علیه همچون حلقه وصلی برای همصدایی مسلمانان درباره قدس شریف و فلسطین مظلوم تعیین شد و در این چند دهه در این باره نقش آفرینی کرد و از این پس نیز خواهد کرد انشاءالله. ملت ها از روز قدس استقبال کردند و اون را همچون نخستین کار واجب، یعنی برافراشته نگه داشتن پرچم آزادی فلسطین، گرامی داشتند. سیاست عمده استکبار و صهیونیسم کمرنگ کردن مسئله فلسطین در ذهنیت جوامع مسلمان و به سمت فراموشی راندن آن است و فوری ترین وظیفه مبارزه با این خیانتی است که به دست مزدوران سیاسی و فرهنگی دشمن در خود کشورهای اسلامی صورت می گیرد. و حقیقت آن است که مسئله ای به عظمت مسئله فلسطین چیزی نیست که غیرت و اعتماد به نفس و هوشمندی روزافزون ملت‌های مسلمان اجازه فراموش شدن آن را بدهد. هرچند آمریکا و دیگر سلطه‌گران و پادوهای منطقه‌ای آنان همه پول و توان خود را برای آن به کار گیرند. اولین سخن یادآوری بزرگی فاجعه غصب کشور فلسطین و تشکیل قده سرطانی صهیونیستی در آن است. در میان جنایات بشری دورانهای نزدیک به زمان حاضر هیچ جنایتی در این حجم و با این شدت وجود ندارد. غصب یک کشور و بیرون کردن مردم برای همیشه از خانه و کاشانه و سرزمین اجدادی خود، اون هم با فجیع‌ترین انواع قتل و جنایت و هلاک حرس و نسل و ده‌ها سال تداوم این ستم تاریخی، حقیقتاً یک رکورد جدید از سبوعیت و شیطان صفتی بشر است. عامل و مجرم اصلی این فاجعه دولت‌های غربی و سیاست‌های شیطانی آنها بود. اون روزی که دولت‌های فاتح جنگ اول جهانی منطقه غرب آسیا، یعنی قلمرو آسیایی حکومت عثمانی را به عنوان مهمترین غنیمت جنگی میان خود در کنفرانس پاریس تقسیم می‌کردند، نیاز به یک پایگاه امن در قلب این منطقه را برای تضمین سلطه دائمی خود بیش از پیش احساس کردند. انگلیس از سالها پیش از آن با طرح بالفور زمینه را آماده کرده و با همفکری زرسالاران یهودی بدعتی به نام صهیونیسم را مهیای نقش‌آفرینی کرده بود و اکنون زمینه‌های عملی آن فراهم می‌شد. از همان سالها مقدمات را به تدریج در کنار هم چیدند و سرانجام پس از دومین جنگ جهانی با استفاده از غفلت و گرفتاری دولت‌های منطقه ضربه خود را وارد آوردند و رژیم جعلی و دولت بدون ملت صهیونیست را اعلام کردند. آماج این ضربه در درجه اول ملت فلسطین و در درجه بعد همه ملت‌های این منطقه بودند. نگاه به حوادث بعدی منطقه نشان می‌دهد که هدف اصلی و نزدیک غربی‌ها و کمپانیداران یهودی از ایجاد دولت صهیونیست بنای یک پایگاه حضور و نفوذ دائمی برای خود در غرب آسیا و امکان دسترسی نزدیک برای دخالت و تحمیل و تسلط بر کشورها و دولت‌های این منطقه بود. از این رو رژیم جعلی و غاصب را به انواع امکانات قدرت آفرین چه نظامی و چه غیر نظامی حتی تسلیحات اتمی مجهز کردند و رشد این قده سرطانی را در پهنه نیل تا فرات در برنامه‌های خود گنجاندند. متأسفانه اغلب دولت‌های عرب پس از مقاومت‌های نخستین که برخی از آنها تحسین برانگیز بود به تدریج تسلیم شدند و به خصوص پس از ورود ایالات متحده آمریکا به عنوان متولی مسئله هم وظیفه انسانی و اسلامی و سیاسی و هم غیرت و نخوت عربی خود را به فراموشی سپرده و با امیدهای واهی به هدفهای دشمن کمک کردند. کمپ دیوید مثال روشنی از این حقیقت تلخ است. گروه‌های مبارز نیز پس از برخی مجاهدت‌های فداکارانه در سال‌های نخست به تدریج به راه بی‌فرجام مذاکره با اشغالگر و حامیانش کشانده شدند و خط سیری را که می‌توانست به تحقق آرمان فلسطین منتهی شود رها کردند. مذاکره با آمریکا و دیگر دولت‌های غربی و نیز با مجامع بی‌خاصیت بین‌المللی تجربه تلخ و ناموفق فلسطین است. نشان دادن شاخه زیتون در مجمع عمومی سازمان ملل نتیجه ای جز قرارداد خسارتبار اسلو نداشت و سرانجام هم به سرنوشت عبرت انگیز یاسر عرفات منتهی شد. طلوع انقلاب اسلامی در ایران فصل جدیدی در مبارزه برای فلسطین گشود. از اولین قدم ها یعنی بیرون راندن عناصر صهیونیست که ایران دوران طاغوت را یکی از پایگاه‌های امن خود می‌شمردند و سپردن محل سفارت غیررسمی رژیم صهیونیست به نمایندگی فلسطین و قطع جریان نفت تا کارهای بزرگ و فعالیت‌های گسترده سیاسی همه موجب پدید آمدن جبهه مقاومت در کل منطقه شد و امید به حل مسئله در دلها شکفت. با ظهور جبهه مقاومت کار بر رژیم صهیونیستی سخت و سختتر شد و البته در آینده بسی سختتر هم خواهد شد انشاءالله. ولی تلاش حامیان اون رژیم و در رأس آنان آمریکا در دفاع از آن هم به شدت افزایش یافت. پیدایش نیروی مؤمن و جوان و فداکار حزب الله در لبنان و تشکیل گروه‌های پرانگیزه حماس و جهاد اسلامی در درون مرزهای فلسطین نه تنها سردمداران صهیونیست بلکه آمریکا و دیگر ستیزگران غربی را هم مضطرب و سراسیمه کرد و یارگیری از درون منطقه و از درون جامعه عربی را در صدر برنامه‌های آنان پس از پشتیبانی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از رژیم غاصب قرار داد. نتیجه کار پرحجم آنان امروز در رفتار و گفتار بعضی سردمداران دولت‌های عربی و برخی فعالان خائن سیاسی و فرهنگی عرب آشکار و جلو چشم هم است. امروز از هر دو سو فعالیت‌های متنوعی در صحنه مبارزه ظهور می‌کند، با این تفاوت که جبهه مقاومت رو به اقتدار و امید فزاینده و جذب روزافزون عناصر قدرت پیش می رود و به عکس جبهه ظلم و کفر و استکبار روز به روز تهی‌تر و مأیوس‌تر و کمتوان‌تر می شود. نشانه روشن این مدعا آن است که ارتش صهیونیست که یک روز ارتشی شکست ناپذیر و برقاسا شمرده می شد و ارتشهای بزرگ دو کشور مهاجم را در ظرف چند روز متوقف می کرد، امروز در برابر نیروهای مبارز مردمی در لبنان و غزه مجبور به عقب نشینی و اعتراف به شکست می شود. با این حال عرصه مبارزه به شدت خطیر و تغییر پذیر و نیازمند مراقبت دائمی است و موضوع این مبارزه بسی مهم و سرنوشت ساز و حیاتی است. هر گونه غفلت و سهلندیشی و خطا در محاسبات اساسی زیانهای سنگین وارد خواهد کرد. بر این اساس به همه کسانی که دل در گرو مسئله فلسطین دارند چند توصیه می کنم. 1. مبارزه برای آزادی فلسطین جهاد فی سبیل الله و فریضه و مطلوب اسلامی است. پیروزی در چنین مبارزه ای تضمین شده است، زیرا فرد مبارز حتی در صورت کشته شدن هم به احد الحسنیین دست یافته است. به جز این، مسئله فلسطین یک مسئله انسانی است. بیرون کردن میلیون‌ها انسان از خانه و مزرعه و محل زندگی و کسب خود، اون هم با قتل و جنایت، هر وجدان انسانی را آزرده و متأثر می کند و در صورت داشتن همت و شجاعت به مقابله وادار می سازد. پس محدود کردن آن به یک مسئله صرفاً فلسطینی و حد اکثر عربی خطایی فاحش است. آنها که سازش چند عنصر فلسطینی یا حکام چند کشور عربی را مجوز عبور از این مسئله اسلامی و انسانی می شمارند به شدت دچار خطا در فهم مسئله و احیانا دچار خیانت در تحریف آنند. 2. هدف این مبارزه آزادی همه سرزمین فلسطین از بحر تا نهر و بازگشت همه فلسطینیان به کشور خیش است. فروکاستن آن به تشکیل دولتی در گوشه ای از این سرزمین، اون هم به شیوه تحقیرآمیزی که در ادبیات صهیونیست های بی ادب از اون یاد می شود، نه نشانه حقجویی است و نه نشانه واقع بینی است. واقع آن است که امروز میلیون ها فلسطینی به مرتبه ای از اندیشه و تجربه و اعتماد به نفس رسیدند که بتوانند این جهاد بزرگ را به چه همت سازند و البته به نصرت الهی و پیروزی نهایی مطمئن باشند که فرمود ولی انصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. بیشک بسیاری از مسلمانان در سراسر جهان اونها را یاری و با آنان همدردی خواهند کرد انشاءالله. 3. هرچند بهره گرفتن از هر امکان حلال و مشروع در این مبارزه مجاز است و از جمله حمایت‌های جهانی، ولی مؤکداً باید از اعتماد به دولت‌های غربی و نیز مجامع جهانی ظاهراً یا باطناً وابسته به آنها پرهیز کرد. آنها با هر موجودیت اثرگذار اسلامی دشمنند. آنها به حقوق انسان‌ها و ملت‌ها بی‌اعتنایند. آنها خود عامل بیشترین خسارت‌ها و جنایت‌ها به امت اسلامی‌اند. همکنون کدام نهاد جهانی یا کدام قدرت جنایتکار پاسخگوی ترورها، قتل عامها، جنگ افروزیها، بمبارانها و قحطیهای مصنوعی در چندین کشور اسلامی و عربی است؟ امروز دنیا یک به یک تعداد قربانیان کرونا را در سراسر جهان می شمارد، اما هیچ کس نپرسیده و نمی پرسد قاتل و مسئول صدها هزار شهید و اسیر و مفقود در کشورهایی که آمریکا و اروپا در آن آتش جنگ را روشن کرده اند کیست؟ مسئول این همه خون به ناحق ریخته در افغانستان، یمن، لیبی، عراق، سوریه و دیگر کشورها کیست؟ مسئول این همه جنایت و غصب و تخریب و ظلم در فلسطین کیست؟ چرا هیچ کس این میلیون ها کودک و زن و مرد مظلوم در جهان اسلام را شمارش نکرد؟ چرا کسی قتل عام شدن مسلمانان را تسلیت نمی گوید؟ چرا میلیون ها فلسطینی باید 70 سال از خانه و کاشانه خود دور بوده و در تبعید به سر برند؟ و چرا قدس شریف، قبله اول مسلمانان، باید مورد اهانت قرار گیرد؟ سازمان به اصطلاح ملل به وظیفه خود عمل نمی کند و نهادهای به اصطلاح حقوق بشری مردند. شعار دفاع از حقوق کودک و زن شامل کودکان و زنان مظلوم یمن و فلسطین نمی شود. این چنین است وضع قدرت‌های ظالم غربی و مجامع وابسته جهانی. وضع برخی دولت‌های دنبال رو و آنان در منطقه هم در بی‌آبرویی و رسوایی بدتر از آن است که به بیان آید. پس جامعه مسلم غیور و دیندار باید به خود و نیروی درونیش تکیه کند، دست قدرتمند خود را از آستین بیرون آورد و با توکل و اعتماد به خداوند از موانع عبور کند. 4. نکته مهمی که نباید از نظر نخبگان سیاسی و نظامی جهان اسلام دور بماند، سیاست آمریکا و صهیونیست ها در انتقال درگیری ها به پشت جبهه مقاومت است. راه اندازی جنگ های داخلی در سوریه و محاصره نظامی و کشتار شبانه روزی در یمن و ترور و تخریب و تولید داعش در عراق و قضایای مشابه در برخی دیگر از کشورهای منطقه، همگی ترفندهایی برای سرگرم کردن جبهه مقاومت و فرصت دادن به رژیم صهیونیست است. برخی سیاستمداران کشورهای مسلمان نادانسته و برخی دانسته در خدمت این ترفندهای دشمن قرار گرفتند. راه جلوگیری از اجرای این سیاست خباثت آمیز عمدتاً خواست و مطالبه جدی جوانان غیرتمند در سراسر جهان اسلام است. جوانان در همه کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای عربی نباید توصیه امام خمینی عظیم را از نظر دور بدارند که فرمود هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا و نیز البته دشمن صهیونیست بکشید. 5. سیاست عادی سازی حضور رژیم صهیونیستی در منطقه یکی از عمده‌ترین سیاست‌های ایالات متحده آمریکاست. برخی دولت‌های عربی منطقه که نقش پادوی آمریکا را ایفا می‌کنند، در این باره به تهیه مقدمات لازم آن از قبیل ارتباطات اقتصادی و امثال آن پرداختند. این تلاش‌ها یکسره عقیم و بی‌نتیجه است. رژیم صهیونیستی زائده‌ای مهلک و زیان بخش برای این منطقه است و به یقین ریشه‌کن و ازاره خواهد شد و بی‌آبرویی و سیه‌رویی برای کسانی خواهد ماند که امکانات خود را در خدمت این سیاست استکباری نهادند. برخی برای توجیه این رفتار زشت استدلال می‌کنند که رژیم صهیونیستی واقعیتی در بیان که به یاد آورند که با واقعیت‌های مهلک و زیان بخش باید مبارزه کرد و آن را ازاله کرد. امروز کرونا یک واقعیت است و همه انسان‌های باشعور مبارزه با آن را واجب می‌دانند. ویروس دیرپای صهیونیسم بیگمان از این پس دیری نمی‌پاید و به همت و ایمان و غیرت جوانان از این منطقه ریشه‌کن خواهد شد. 6. اصلی‌ترین توصیه این جانب توصیه به تداوم مبارزه و سامان بخشیدن به سازمان‌های جهادی و همکاری آنان با یکدیگر و گسترش عرصه جهاد در همه سرزمین‌های فلسطین است. همه باید ملت فلسطین را در این جهاد مقدس یاری کنند. همه باید دست مبارز فلسطینی را پر و پشت او را محکم کنند. ما با افتخار هر چه در توان داشته باشیم در این راه انجام خواهیم داد. یک روز تشخیص ما این شد که مبارز فلسطینی دین و غیرت و شجاعت دارد و تنها مشکل او دست تهی از سلاح اوست. به هدایت و مدد الهی برنامه ریزی کردیم و نتیجه این است که موازنه قدرت در فلسطین دگرگون شد و امروز غزه می تواند در برابر تهاجم نظامی دشمن صهیونیست بایستد و بر آن پیروز شود. این تغییر معادله در بخش موسوم به سرزمین های اشغالی خواهد توانست قضیه فلسطین را به گام های نهایی نزدیک کند. تشکیلات خودگردان در این امر تکلیفی بزرگ بر عهده دارد. با دشمن وحشی جز با اقتدار و از موضع قدرت نمیتوان سخن گفت و و زمینه این اقتدار به حمد الله در ملت شجاع و مقاوم فلسطین آماده است. جوانان فلسطینی امروز تشنه دفاع از کرامت خیشند. حماس و جهاد اسلامی در فلسطین و حزب الله در لبنان حجت را بر همه تمام کردند. دنیا فراموش نکرده و نخواهد کرد اون روزی را که ارتش صهیونیست مرزهای لبنان را شکست و تا بیروت پیش آمد، و اون روزی را که قاتل جنایتکاری به نام آریل شارون در صبرا و شتیلا حمام خون براه انداخت، و نیز فراموش نکرده و نخواهد کرد اون روزی را که همین ارتش در زیر ضربات کوبنده حزب الله چاره ای جز این نیافت که با دادن تلفات فراوان و با اعتراف به شکست از مرزهای لبنان عقب نشینی کند و برای آتش بس به التماس بیفتد. دست پر و موضع قدرت یعنی این. حال بگذار فلان دولت اروپایی که باید به خاطر فروش مواد شیمیایی به رژیم صدام تا ابد شرمسار باشد، حزب الله مجاهد سرفراز را غیرقانونی بداند. غیرقانونی رژیمی مثل آمریکاست که داعش را تولید می‌کند، و رژیمی مثل اون دولت اروپایی است که هزاران نفر در بانه ایران و حلبچه عراق بر اثر مواد شیمیاییش به کام مرگ می‌روند. 7. سخن آخر آن است که فلسطین متعلق به فلسطینیان است و باید با اراده آنان اداره شود. طرح همه پرسی از همه ادیان و اقوام فلسطینی که از نزدیک به 2 دهه پیش از این ارائه کرده ایم تنها نتیجه ایست که باید بر چالش های امروز و فردای فلسطین مترتب شود. این طرح نشان می دهد که ادعای یهودی ستیزی که غربیان با بوغهای خود آن را تکرار می کنند به کلی بی اساس است. در این طرح فلسطینیان یهودی و مسیحی و مسلمان در کنار هم در یک همه پرسی شرکت و نظام سیاسی کشور فلسطین را تعیین می کند. اون چه قطعاً باید برود نظام صهیونیستی است، و صهیونیسم خود بدعتی در آیین یهود و کاملاً بیگانه از آن است. در پایان یاد شهیدان قدس از شیخ احمد یاسین و فتحی شقاقی و سید عباس موسوی تا سردار بزرگ اسلام و چهره فراموش نشدنی مقاومت شهید قاسم سلیمانی و مجاهد بزرگ عراقی شهید ابو مهد المهندس و دیگر شهدای قدس را گرامی می‌دارم و به روح امام خمینی عظیم الشأن که راه عزت و جهاد را به روی ما گشود درود می‌فرستم، و نیز برای برادر مجاهد مرحوم حسین شیخ الاسلام که سالیانی در این راه تلاش کرد رحمت الهی را مسئلت می کنم. در پایان به همه بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز عرض می کنم روز قدس امسال اولین قدسی است که در آن قاسم سلیمانی عزیز ما حضور نداره. برای شادی روح او همه یک حمد و یک قل هو الله بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.